الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فصل ششم از باب یازدهم راجع به این استش که اون چیزی که از بدن انسان باقی میمونه اون چیه؟ چون که در روایات که هم از طرق عامه و هم از طریق خاصه نقل شده اینطور فرمودن که و یبلا کل شیء من الانسان، الا عجب زنبه فیه یرکب الخلق. یا اینکه کل ابن آدم یبلا و یأکله التراب الا عجب الذنب منه، الا عجب الذنب منه خلق و فیه یرکب. این حالا از طرق عامه نقل شده، از طریق خاصه هم یه آدرسی ما اینجا یادداشت کردیم، علم الیقین مرحوم فیض جلد دوم صفحه 897. موضوع بحث در این فصل ششم که اون چیزی که از بدن انسان باقی میمونه چیه، همین روایاته که این عجب الذنب که در این روایات آمده مراد چیه، مقصود چیه. البته صدر المتعلهین قدس سره در فصل چهارم از همین باب اشاره به این بحث داشتن، چنان که در آغاز همین فصلم می فرمایند. کجا اشاره داشتن؟ اون جایی که فرمودن که بعد از مفارقت نفس از بدن قوه خیال و تخیل انسان باقی میمونه که با اون قوه بدن خودش رو تخیل میکنه و همچنین تخیل میکنه بدن خودش رو که در قبر خوابیده، که البته قوه خیال نسبت به صور کمالات اخروی که فوق قوه خیال هستند امر ضعیف الوجودی هست، ضعیفت الوجودی هست، نسبت به اونها ضعف وجودی داره. حالا چطور این مطلب اشاره به بحث این فصل ششم هست؟ رفته رفته با توضیح مطالب این فصل روشن میشه. این عجب الزنب که در روایات هست که کل بدن انسان، تمام بدن انسان پوسیده میشه و خاک میشه و همین عجب الزنب فقط باقی میمونه و فیه یرکب، فیه یرکب الخلق و خلق ثانوی انسان یعنی خلقت اخروی انسان یا اینکه نه، این فیه یرکب اشاره به همون خلقت اولیه یعنی خلقت دنیوی انسان که از این شروع میشه و در این ترکیب میشه، حالا یا خلقت ثانویه خلقت اخروی با این شروع میشه یا خلقت اولیه که خلقت دنیوی باشه، که حالا باید دید که چجوری این ذیل روایت رو معنا کردن. خب بنده مراجعه نکردم، حالا همین بحث ما الان فعلا اونه، این ذیلش رو عرض کردم، خودتون تحقیق بفرمایید که آیا این ناظر به خلقت اولیه و دنیوی انسان هست یا ناظر به خلقت ثانویه و اخروی انسان. متناسب با بحث ما باید خلقت ثانوی و اخروی باشه، اما متناسب با لفظ خلق و ترکیب باید خلقت اولیه و دنیوی باشه. این عجب الزنب که در این روایات هست، عجب به معنی مؤخر هر چیزی هست و عجب الزنب به اون قطعه از قطعات استخوان‌های پشت که زنب انسان که به فارسی بهش دمچه میگن، دمچه انسان اتصال به او داره، این معنای عجب الزنب هست. اما خب مقصود از این روایت چیه؟ در اینجا مورد بحث در این فصل که مقصود چیه؟ ایشون اقوالی رو نقل می فرماین. بعضی گفتن که مراد از عجب الزنب عقل هیولانی است که باز مراد از عقل هیولانی قوه خیاله، به خاطر اینکه خیال ماده و هیولاست برای عقل. چرا؟ چون عقل کمال خیاله. البته این ماده‌ای که الان در اینجا گفتیم یا هیولایی که در اینجا میگیم که میگیم قوه خیال ماده و هیولا برای عقل است، نه اون ماده و هیولای معروف که صورت جسمیه روش میاد و با هم جسم رو تشکیل میدن، حالا اجازه بفرمایید فصل بعدی یعنی فصل هفتم راجع به ماده آخرته و راجع به هیولای صور آخرت هست که حالا اونجا توضیح داده میشه. فعلا حالا اجالتا معلوم باشه که اون ماده و هیولایی که صورت جسمیه روش میاد و با هم جسم تشکیل میدن مقصود اون نیست. یکی از اقوال اینه راجع به عجب الزنب و این که مراد از عجب الزنب چی. بعضی گفتن که مراد از عجب الزنب هیولاست که باز ممکنه مقصود اونها هم همون قوه خیال باشه که هیولای عقله و ماده عقله، چون عقل کمال خیال هست. غزالی گفته که مراد نفسه که نشأه آخرت بر مدار نفس میچرخه، علیها تنشأ النشأة الآخرة، که نشأه آخرت بر مدار همین نفس انشاء میشه و ایجاد میشه. متعلق سبزواری در تعلیقه میفرمایند که مراد غزالی از نفس همون مرتبه عقل هیولانی است، که باز اگر اینجوری باشه با همون قول اول یکی میشه قول غزالی. شخصی به نام ابویزید وقواقی اون گفته که مراد از عجب الزنب جوهر فرد، یعنی جزء لایتجزا که باقی میمونه از نشأه دنیا و تغییر پیدا نمی کنه. ابن عربی در فتوحات مکیه گفته مراد از عجب الزنب عین ثابت انسانه، یعنی ماهیت انسان که ثابت در علم ربوبی هست، در مرتبه علم. ایشون میخواد بگه که اون چه که از فیض مقدس، از تجلی فیض مقدس برای انسان حاصل شده فانی میشه و اون چه که نتیجه تجلی فیض اقدس است در انسان، در مورد انسان او باقی میمونه، که همون عین ثابت باشه. چون عین ثابت نتیجه تجلی فیض اقدس هست که در عرفان گفتن. متکلمین گفتن مراد از عجب الزنب اجزاء اصلیه است، اجزاء اصلیه بدن انسان. صدر المتعلهین قدس سره می‌فرمایند که به نظر ما مقصود از عجب الزنب قوه خیال انسانه. چرا مراد قوه خیال انسانه؟ چون قوه خیال آخر اکوان انسانیه است در این عالم و اول اکوانی است که حاصل میشه برای انسان در نشأه آخرت. آخرین مرتبه وجودی انسان در دنیا همین قوه خیاله و اولین مرتبه وجودی انسان در نشأه آخرت همین قوه خیاله. ایشون در آخر فصل تعبیر میکنن درباره قوه خیال که سقف دنیا و فرش الاخره. قوه خیال سقف دنیاست و فرش آخرت هست، که به همین معنا که اول اکوان انسان، اول آخر اکوان انسانیه در این عالم و اول اکوانی که حاصل میشه برای انسان در نشأه آخرت همین قوه خیال. درست. دیگه حالا ایشون لابد مثلا بالاخره برای استیفای اقوال و ایلا بله همینطوره که میفرمایید. صدر المتعلهین در توضیح مختار خودشون و نظریه خودشون که تنها چیزی که از انسان در دنیا باقی میماند و منتقل میشه به نشأه آخرت قوه خیاله. در توضیح این نظریه خودشون و دیدگاه خودشون اینطور میفرمایند، میفرمایند که این مواد و صوری که در این عالم هست، یعنی اجسام که دارای ماده‌ای هستند و صورتی هستند، اینها با حفظ مرتبه خودشون امکان انتقالشون به نشأه آخرت نیست. ببینید یک فرقی که بین قوس نزول و قوس صعود هست اینه که در قوس نزول موجود مرتبه بالاتر با حفظ مرتبه بالاتر ظهور در مرتبه پایینتر پیدا میکنه، اما در قوس صعود موجود مرتبه پایینتر با حفظ مرتبه پایینتر نمیتواند به مرتبه بالاتر راه پیدا بکنه. این که میگیم با حفظ مرتبه پایینتر یعنی با حد و حدود و محدودیت مرتبه پایینتر، و الا حرکت جوهری خب لبس بعد لبس، یعنی در حرکت جوهری کمالی از دست داده نمیشه. مقصود یعنی با محدودیت مرتبه پایینتر، و لذا اجسام این عالم با حفظ ماده و صورتی که در این عالم دارن امکان نداره که منتقل بشن به نشأه آخرت، به مرتبه آخرت، یعنی به مرتبه بالاتر، یعنی به نشأه تجرد. راه انتقال اجسام به نشأه آخرت و تجرد تطور ذاتی و حرکت جوهری و استکمال ذاتی است. یعنی جسم، جوهرش، ذاتش، وجودش باید تکامل پیدا بکنه، باید ارتقا پیدا بکنه، باید به مرتبه خیال برسد. یه جسمی اگر بخواد منتقل به نشأه آخرت بشه، این باید حتما به مرتبه تجرد خیالی و به مرتبه قوه خیال دست پیدا بکنه. روی این حساب انسان بعد از آنی که مراحل عنصریت و معدنیت رو پشت سر گذاشت، خب انسان یک تعریف اجمالی براش ذکر میشه که حیوان ناطق باشه و یک تعریف تفصیلی هم داره که تعریف تفصیلیش عبارت است از جوهرون، جسمون، نامن، حساسون، متحرکون بالاراده، ناطقون، که البته صدر المتعلهین معتقدن که دو تا حلقه و دو تا مرتبه در این تعریف تفصیلی جا افتاده و باید اون دو تا حلقه و دو تا مرتبه هم اضافه بشه، یکی ذو صورت العنصریه و یکی ذو صورت المعدنیه. جوهرون، جسمون، ذو صورت العنصریه، ذو صورت المعدنیه، بعد نامن، حساسون، متحرکون بالاراده، ناطق. بنابراین هنگامی که انسان در تطورات ذاتی که در این دنیا داره بنابر حرکت جوهری در جسم، وقتی که مراحل عنصریت و معدنیت رو پشت سر گذاشت که مرتبه معدنیت همون مرتبه منویت هست، مرتبه نطفگی، قوه غازیه در انسان پیدا میشه، یعنی صورت نباتی. بعد از صورت نباتی حواس در انسان، اونم با ترتیب خاصی که دارن، یعنی اول حس لامسه که با او ادراک میشه اوائل ملموسات، کیفیات ملموسه، یعنی حرارت و برودت و رطوبت و یبوست، که به اینا اوائل ملموسات میگن، چون اولین چیزی که قوه لامسه از اجسام ادراک میکنه همین کیفیت حرارت و برودت و رطوبت و یبوست هست. بعد از قوه لامسه قوه ذائقه پیدا میشه، بعد قوه شامه پیدا میشه، بعد سمع و بصر، که حالا ایشون البته در ترتیب سمع رو بر بصر مقدم می‌دارن، ولی معلوم نیست که این ترتیب بین سمع و بصر باشه. علی ای حال آخر حواس سمع و بصره. به موازات این حواسی که از قسم ادراک هستن در انسان حاصل میشه قوه نزوعیه که از قسم تحریکه، یعنی قوه شوقیه، قوه باعثه در انسان پیدا میشه. و بالاخره قوه تخیل و خیال در انسان حاصل میشه، یعنی آخرین مرتبه‌ای که در تطورات ذاتی انسان در دنیا حاصل میشه قوه تخیل و خیاله، که قوه تخیل و خیال این توانایی رو داره که صورت محسوسات رو بعد از غیاب اون محسوسات، بعد از غیبت اون محسوسات از پیشگاه حواس، اون رو که مجرد هست و محسوس و محفوظ از فساد و بطلانه، اون رو ادراک بکنه. هرچند مواد اون محسوسات که به منزله بدن هستند برای اون محسوسات از بین رفته باشه و فاسد شده باشه و زائل شده باشه، مثلا صورت درختی که خود اون درخت از بین رفته و خشک شده و از پیشگاه حواس غیبت پیدا کرده و غایب شده، قوه خیال قدرت ادراک اون صورت رو داره که اون صورت مجرده و محفوظ از بطلان و فساد هست و اون ماده درخت برای اون صورت به منزله بدنه و اون صورت برای ماده درخت به منزله نفس و روح انسانه. همونطور که روح و نفس انسان باقی است، اون صورت ادراکی درخت هم که توسط قوه خیال ادراک میشه و در قوه خیال رسم میشه و مرتسم میشه و ارتسام پیدا میکنه، اونم باقیه. این قوه خیال بعد از مفارقت نفس از بدن و بعد از مرگ انسان این باقی میمونه و از دنیا به آخرت منتقل میشه، انتقال پیدا میکنه. و این ماده و هیولای صور کمالی اخروی است. تا اونجایی که قرب به مبدأ متعالی حق تبارک و تعالی نفس پیدا بکنه، این قوه خیال ماده و هیولای صور کمالیه اخروی است تا اون جایی که نفس قرب به حق تبارک و تعالی و تقدس پیدا بکنه. فصل بعدی که فصل هفتم باشه راجع به ماده آخرت و هیولای صور باقیه اخروی است. تا حالا این فصل رو بخونیم وارد بشیم در بحث اون فصل. دیگه اگه مرتبه خیال دیگه اول اکوان اخروی است دیگه، دیگه سقف دنیاست و فرش آخرت، یعنی دیگه به اون مرتبه که انسان رسید فرش آخرت پهن میشه دیگه، دیگه به سقف دنیا رسیده، اونا دیگه جزء دنیا حساب نمیشه. بله؟ مثل خب بله، نه مثل، اصلا خیال همون برزخه دیگه. الفصل السادس فی الامر الباقی من الانسان، فصل ششم در امری است که باقی میمونه از بدن انسان، از انسان دنیوی، از انسان در دنیا. قد اشرنا الى ان النفس اذا فارغت البدن بقي لها من البدن امر ضعيف الوجود. ما در فصل چهارم اشاره کردیم که نفس هنگامی که از بدن جدا میشه باقی میمونه برای نفس از بدن یه امری که نسبت به صور کمالات و اخرویه‌ای که فوق خیال است ضعیف الوجوده، که این امر همون قوه خیال، همون قوه تخیل که با او بعد از مرگ نفس بدن خودش رو تخیل میکنه و اون و خیال میکنه که اون بدنیه که در قبر خوابیده، که این در فصل چهارم گذشت که اون اشاره به همین بحث. فوقع فی روایت الحدیث النبوی التعبیر عنه به عجب الزنب. در حدیث نبوی تعبیر شده از همین قوه خیال به نظر صدر المتعلهین به عجب الزنب. و اختلفت العلماء فی معناه، علما در این که مقصود از عجب الزنب چیه اختلاف کردن. فقیل هو العقل الهیولانی، بعضی گفتن عقل هیولانی است که مقصود خیاله، چون خیال هیولای عقله، چون عقل کمال خیاله. و قیل بل الهیولا، بعضی گفتن هیولاست که شاید مقصودشون همون قوه خیاله که هیولای عقل. و قال ابو حامد الغزالی انها هو النفس و علیها تنشأ النشأة الآخرة. غزالی گفته که عجب الزنب نفسه که بر مدار همو ایجاد میشه نشأه آخرت، که مرحوم حاجی میفرمایند مراد از نفس مرتبه اولای نفسه که همون عقل ایولانی باشه، که بنابراین قول غزالی هم برمیگرده به همون قول اول. و قال ابو یزید الوقواقی هو جوهر فرد یبقى من هذه النشأه لا يتغیر. ایشون هم گفته که عجب الزنب جوهر فرد جز لا يتجزاست که باقی میمونه از این نشأه دنیا از بدن و تغییر پیدا نمیکنه چون تجزیه نمیشه. البته قول به جز لا يتجزا باطله. و قال الشیخ العربی فی الفتوحات، ابن عربی در فتوحات مکیه فرموده که انه العین ثابت، ثابت من الانسان، این عجب الزنب عین ثابت انسان، ماهیت انسانه. و مقصودش اینه که میخواد بگه که اون چه که نتیجه فیض اقدس از انسان اون باقی میمونه و اون چی که نتیجه فیض مقدسه اون فانی میشه. و قال المتکلمون انه الاجزاء الاصلیه، متکلمین هم که قائل به اجزاء اصلیه ای برای بدن هستن و اجزاء فرعیه، گفتن که مراد از عجب الزنب اجزاء اصلیه است. و عندنا القوه الخیالیه، تو به نظر ما عجب الزنب قوه خیاله. خب چرا بهش عجب الزنب گفتن؟ چون عجب مؤخر هر چیزی است و به اون قطعه ای از قطعات عظام و استخوان‌های پشت که زنب انسان که به فارسی دمچه میگن بهش متصله، عرض میکنم به اون عجب الزنب میگن. خب چرا حالا به قوه خیال عجب الزنب گفتن؟ لأنها آخر الاکوان الحاصلت فی الانسان من القوة طبیعیت و نباتیت و الحیوانیت المتعاقبت فی الحدوث للمادت الانسانیه فی هذا العالم. چون قوه خیال آخرین وجوداتی است که حاصل میشه در انسان از قوای طبیعی، عرض میکنم عنصری و معدنی و نباتی و حیوانی، که اینا متعاقب یک دیگر هستن در حدوث و پیدایش برای ماده انسان و بدن انسان در این عالم دنیا، و هیه اول الاکوان الحاصلت لهوف نشأت الاخره، و این قوه خیال اولین وجوداتی است که حاصل میشه برای انسان در نشأه آخرت، یعنی در برزخ. و بیان ذلک، توضیح این دیدگاه صدر المتعلهین که عجب الزنب قوه خیاله، اینه ان شیئا من اشیاء الدنیا و موادها و صورها و قواها لا یمکن ان ینتقل یا ینتقل به عینهی و شخصهی من هذه الدنیا الى عالم الاخره. هیچ جسمی از اجسام دنیوی و مواد دنیوی و صور دنیوی و قواها و قوای دنیوی، اینا ممکن نیست که عینشون و شخصشون، یعنی با حفظ مرتبه و محدودیتشون، منتقل بشن از این دنیا به عالم آخرت. تنها جاده و راه انتقال اینه الا بعد تحولات و تکونات، یعنی ذاتیه، مگر بعد از آنی که یک تحولات و تکونات ذاتیه بر اساس حرکت جوهری جسم پیدا بکنه. فل انسانو لا یستعد للحشر الا بقوت کمالیت، انسان استعداد و آمادگی انتقال به نشأه آخرت و حشر در آخرت رو پیدا نمیکنه مگر با کمال قوه خیال، که این کمال براش حاصل بشه با قوه کمالیهی که هیه صورتون اخیرتون لتبای الکونیه و صور الایولانیه، که اون قوه کمال آخرین صورت اجسام مادی و صور مادیست که اون تبایع کونیه و صور هیولانیه، اینا ایست که میشموریم که آخریش خیاله. وحیه یعنی این تبایع کونیه و صور هیولانیه، وحیه الانصریتو والجمادیتو والنباتیتو، اینا عبارتن از صورت انصری، جمادی یعنی صورت معدنی، بعد صورت نباتی، و الحیوانیت و لمسیت و اولا، صورت حیوانی هم باز به این ترتیب، اول صورت لمسی و قوه لمس، ثم ذوقیه، بعد قوه ذائقه، ثم شمیه، قوه شامه، الى السمعیت و البصریه، که حالا اینجا دیگه ترتیب بین این دوتا معلوم نیست اینجوری باشه که اول سمع و بعد بصر. بله بله درست داره، ایشون هم به اجمال گذروندن همینطوره که میفرمود. اما در این حال حالا برای که یه وقت کسی که میخونه دوچار این مثلا توهم نشه که اینم ترتیبه بینشون، نه، ترتیب اینها به این صورت معلوم نیست این دوتا. فَإِنَّهُ اِذَا حَدَثَ الْإِنْسَانُ، توضیحش اینه به خاطر این که هنگامی که انسان در دنیا موجود میشه، فَأَوَّلُ مَا يَحْدُثُ فِيهِ بعد العنصریت و الجمادیه، اولین کمالی که درش پیدا میشه بعد از مرحله عنصریت و معدنیت، قوتون بها یقتضی و هی القوت الغازیه، قوه غازی است که مرحله نبات باشه. ثم من بعد ذالکه القوت التی بها یحس الملموسه، سپس بعد از قوه غازیه، قوهی که قوه لامسه باشه که به وسیله او احساس میکنه ملموس رو، این پیدا میشه. ملموس چیه؟ این وحیه، این برمیگرده به ملموس، تعنیسش به اعتبار خبرشه که اوائل باشه، وحیه اوائل الکیفیات المحسوسه، ملموس عبارت است از اوائل کیفیات محسوسه، مثل کیفیات محسوسه، مثل الحرارت و البرودت و غیره، ما مثل حرارت و برودت و رطوبت و یبوست. ثم التی بها یحس و طعومه، سپس قوه ذائقه که طعمها به وسیله او طعمها رو احساس میکنه پیدا میشه. ثم التی بها یحس الروایحه، سپس قوه شامه که به وسیله او انسان بوها را استشمام میکنه پیدا میشه. اینجا دیگه ثم آوردن، البته نه بعدش نیاوردن. ثم التی بها یحس الاصوات و التی بها یحس الالوان و المبصرات کلها، سپس هم حس سامعه و باصره که با سامعه اصوات رو احساس میکنه و با باصره الوان و مبصرات رو احساس میکنه. مثل شعاعات، مبصرات مثل نورها انوار رو میبینه. و یحدث مع الحواس القوة النزوعية التي بها یقع الاشتیاق و الکراهتو، همراه با حواس که از قسم ادراکن، قوه نزوعیه و شوقیه که از قسم تحریکه حادث میشه که با قوه نزوعیه اشتیاق و کراهت نسبت به افعال برای انسان پیدا میشه. تا خلاصه ثم ینتهی الى قوة من شأنها ان یرتسم اندها مسل المحسوسات الخمسة الخارجیه بعد غیبتها ان مشاهدت الحواس محفوظتن اندها ان البطلان والفساد و ان بطلت او فسدت موادها الخارجیت التي هي بمنزلت الابدان لها. تا بالاخره منتهی میشه این انسان دنیوی در تطورات ذاتیه، میرسه به مرتبه قوه خیال که قوه است که از شأن اون قوه اینه که رسم بشه نزد اون قوه صور محسوسات پنجگانه خارجیه بعد از غیاب محسوسات از مشاهده حواس، در حالی که این مسل و صور محفوظن نزد قوه خیال از بطلان و فساد، چون مجردن تجرد برزخی و مثالی دارن. و این بطلت و فسدت، هرچند باطل و عرض میکنم از بین بره، معدوم بشه، او فسدت یا فساد پیدا بکنه، حالا مثلا بطلت مثلا بالکلیه یا او فسدت مثلا تدریجا، یه فرق اینجوری باید بین بطلت و فسدت مثلا گذاشت. مواد و الخارجیه، هرچند باطل بشه بالکلیه، او فسدت یا به تدریج دچار فساد و خلاصه تغییر بشه مواد اون محسوسات، مواد خارجیه اون محسوسات که به منزله ابدانن برای اون مسل، برای اون صور، برای اون صوری که نزد قوه خیال ارتسام پیدا میکنه. الا ان، چرا علت برای محفوظتن و این بطلت، چرا اون صور محفوظن هرچند باطل بشه مواد خارجیه اون صور؟ لأن نشأتها غیر نشأت صور هل محفوظت عند الخیال. این ضمیر نشأتها به مواد برمیگرده، چون نشأه مواد خارجیه غیر از نشأه صور اون مواد، اون صوری که محفوظه از تغییر و فساد، از بطلان و فساد نزد قوه خیال. کما ان نشأت بدن الانسان غیر نشأت روح هل باقیت بعد فساده، چون گفتیم که اون مواد به منزله بدنن و اون صور نزد خیال به منزله روحن برای اونها، چنان که نشأه بدن انسان غیر از نشأه روح باقی انسان، غیر نشأه روح بدن انسان، غیر نشأه روح نشأه بدن انسانه که باقی اون نشأه روح به خاطر تجردش بعد از فساد بدن، چون بدن مادیه. فهاذه القوة الحافظة لمسل المحسوسات الخارجية هی الباقیة من الانسان بعد خراب البدن. این قوه خیال که حافظ و عرض میکنم که مرتسم فیهای صور محسوسات خارجی است که اون صور در این قوه خیال محفوظ از فساد و بطلان هستن، این قوه خیال هی الباقیت من الانسان بعد خراب البدن، بعد از مرگ باقی میمونه از انسان بعد از خراب شدن بدن. فتسله لان تقوم علیها نشأة الاخره، این قوه خیال صلاحیت ماده بودن برای نشأة آخرت رو داره، صلاحیت داره که قائم بشه بر مدار همین قوه خیال نشأة آخرت. چرا؟ لان آخرت انسان، لانها صورت و صور دنیویه و الکمال الاخیر و لهذه الکمالات المتعاقبه، چون قوه خیال صورت و صور دنیویست، چون دیگه آخرین صورت، دیگه آخرین صورت کمالیست و کمال اخیر است برای کمالات متعاقب دنیوی، و هی المادت الاولا لصور و الکمالات الاخرویت المتفاضلت فی الشرف و دنو من المبدع الفعال. این قوه خیال ماده اولا و هیولای صور و کمالات اخروی است که از اونجا شروع میشه کمالات اخروی، که اونها هم باز متفاضل در شرف و قرب به حق هستن، بعضیا دورترن مثل خود قوه خیال برزخ، بعضیا نزدیکترن مثل مرتبه عقل. فهیه من شأنها ان تکون برزخا متوسطا جامعا بین الدنیا و الاخره، قوه خیال این شأنیت رو داره که برزخ و حد وسطی باشه که جامع بین دنیا و آخرت، پل باشه. و تکون و تکون سقف دنیا و فرش الاخره، این شأنیت رو داره که سقف دنیا و پایان دنیا باشه و فرش آخرت و شروع آخرت باشه. و صلی الله علی محمد.